بررسی وضعیت نهایی من وارد اتاق شدند. عادت نداشتم هنگام ورود زنها یا پرستاران آلمانی سرم را بالا بگیرم. پروفسور که شاید می دانست پایین بودن سرم از چیست، دست زیر چانه‌ام برد و گفت: ژنرال، شما ایرانی ها سربلند هستید. شما زیر بار ظلم نرفته اید. مقابل آمریکا ایستاده اید. پس سرتان را بالا بگیرید. یکی از زنان عکس خانواده‌ام را گرفت و با انگشت به همسرم و حجابش اشاره کرد و گفت: اینا چیه این خانم پوشیده؟ گرمش نمیشه؟ آلمانی را دست و پا شکسته میفهمیدم، اما در جواب دادن حسابی لنگ میزدم و دنبال کلمه میگشتم تا جمله سرهم کنم. میخواستم از فلسفه حجاب بگویم، اما قادر نبودم. یک پرتقال بزرگ و خوش رنگ کنار دستم بود. با انگشت یک تکه از آن را کندم و با دهن به داخل آن فوت کردم. او به آلمانی گفته بود: اکس وار، یعنی با این لباس خانم‌ها گرمشان می‌شود. و من بعد از فوت کردن گفتم: اکس کاپوت، یعنی اگر این پوشش روی میوه نباشد خیلی زود خراب می‌شود. زن آلمانی که با این مثال خیلی خوب منظورم را فهمید، کف دستانش را به هم مالید و از شادی و نشاط یک جیغ کوچولو کشید و با شستش اشاره کرد که: اوکی اوکی، خیلی خوب، خیلی خوب. پس از این دیدار پروفسور دستور داد که با وسیله‌ای به نام فیکساتور پاهایم را بستند تا برای مدتی به ایران مراجعه کنم و پس از یکی دو ماه مجدداً برای دریافت پاهای مصنوعی یا پروتزی به آلمان بازگردم. حال خوبی بود. پس از 4 ماه دوری از 5 فرزندم فقط یک عکس از آنها دیده بودم. برای دا، عیال و بچه های جنگ حسابی دلم تنگ شده بود. اوایل آذر ماه که برای آمدن آماده می شدم، آخرین نامه از سوی همسرم به دستم رسید که عیش دیدار و بازگشت را به کامم تلخ کرد. نوشته بود: همانجا که پاهای تو قطع شد، علی چیتسازیان به شهادت رسید. به شنیدن خبر شهادت نزدیکترین همرزمانم طی 6 سال جنگ عادت داشتم. عیال روحیه مرا می شناخت و شاید فکر کرده بود اگر قبل از برگشتن به ایران این خبر را بشنوم حتما قابل تحمل تر است. اما نامه را که خواندم زیر و رو شدم و به هم ریختم، تا حدی که مجروحین ایرانی و حتی تعدادی از آلمانی ها متوجه شدند که من آن سلگی 2 روز پیش نیستم. وقتی برمیگشتم، خاطرات زندگی با فرمانده اطلاعات عملیات لشکر علی چیتسازیان و همسنگری با او و گشت و شناسایی ها از سال 60 تا 66 در ذهنم مرور شد. مردم نهاوند با دسته های گل و شیرینی از فاصله 4 کیلومتری شهر برای استقبال چپ و راست جاده ایستاده بودند. از پشت شیشه آمبولانس مردمی را می دیدم که به حرمت نام و اعتبار رزمنده و جانباز برایم دست تکان می دادند و صلوات می فرستادند. سر خیابانی که منتهی به کوچه و محل زندگیم بود، از آمبولانس پیاده و سوار ویلچر شدم. بوی اسپند و ذکر صلوات محیطی دلانگیز و نشاط‌آور ساخت و جایی که قبلا آماده کرده بودند پشت تریبون رفتم و برای مردم سخنرانی کردم. تا آن زمان ازدحام مردم اجازه نمیداد خانواده‌ام را ببینم. آنها جلوی جمعیت ایستاده بودند و بچه‌هایم برایم دست تکان می‌دادند. پس از سخنرانی تازه فرصت دیدار دست داد. داخل خانه تا سر کوچه را بچه‌های گردان حضرت ابوالفضل پر کرده بودند با پرچم‌های سرخ و سبزی که بوی جبهه می‌داد. از فردا خانه کوچک ما از صبح علی‌الطلوع تا غروب از مردم پر و خالی می شد. مثل یک ویترین شده بودم که معلمان دانش آموزان را می آوردند و نشان می دادند. فرماندهان نیروهای جدید گردانشان را، خانواده شهدا، بازماندگانشان را و مسئولین شهرستان و حتی استان مدیرانشان را و هر که می آمد گل و شیرینی و پتو می آورد. عیال هفته اول گفت: فقط 50 تخته پتو آوردند که جای من را تنگ کرده است. به تدارکات گردان پیغام دادم که بیایند و پتوها را به جبهه ببرند. تعدادی از گلها و دست گلها را هم هر روز به یک مدرسه می دادیم و یا بچه های گردان حضرت ابوالفضل می بردند تا در گلزار شهدا روی مزار شهیدان بگذارند و با آن همه شیرنی دنیا به کام بچه ها و نوجوانان بود که هر روز برایشان حکم ایام عید نوروز را داشت. شده بودم پروژه انشای دانش آموزان و این همه توجه و لطف بار مسئولیتم را سنگین تر می کرد. دوست داشتم با همان وضعیت تا قبل از برگشتن به آلمان سری به جبهه بزنم. به حاج علی شادمانی پیغام دادم که می خواهم بیایم. او جواب فرستاد که نه، ما می آییم. 2-3 روز بعد حاج حسین همدانی که قبلا فرمانده هم بود و در این زمان معاونت عملیاتی قرارگاه قدس را به عهده داشت، همراه با حاج علی شادمانی فرمانده لشکر و سید حمید تهایی معاون استانداری همدان و حاج حسن تاجوک فرمانده گردان مسلم ابن عقیل به نهاوند آمدند. جلسه فرماندهی لشکر برای سازمان یگان در منزل ما تشکیل شد. تا قبل از این جلسه و مجروحیت من، علی چیتسازیان پای ثابت جلسات بود و در مباحث اطلاعاتی حرف اول را می زد. وقتی دو پایم قطع شد و او در بیمارستان بانه به من خون داد، احساس تازه‌ای در رگ‌هایم داشتم. احساسی که سرشار از توکل همراه با جسارت و تدبیر بود. همه فرماندهان از رابطه دلی و عشق من و علی خبر داشتند. شاید این جلسه به گونه یاد بود او و حرمت نهادن به من محسوب می شد. در آن جلسه فرماندهان تحلیلی از وضعیت جبهه ماعود پس از عملیات نصر چهار ارائه کردند و از معاون استاندار خواستند که بیش از گذشته امکانات و توان استان را برای حمایت از لشکر پای کار بیاورد. سید حمید تهایی با بچه‌های جبهه اون سلفت داشت. وقتی به جبهه می آمد، پیش علی چیتسازیان می رفت و حتی در جزیره مجروح شد. او در آن جلسه قول‌های مساعدی داد و نوبت به من رسید که از وضعیت جانبازان و مجروحان در آلمان گزارش دادم و از حقد و کینه منافقین در قلب اروپا گفتم. حاج حسن تاجوک محور بچه‌های ملایر در جنگ بود. در آن جلسه خیلی غریبانه سخن گفت. معاون او حاج مصطفی طالبی همچنان برای مداوای شیمیایی در آلمان بود. حاج حسن تنها مانده بود و این صدای غریبانه آهنگ رفتن داشت. او بارها مجروح شده بود و خراش تیر خلاص روی پیشانیش مرا به آن شب اندوه بار می برد که در سومار به کمین دشمن افتاد، اما رقم تقدیر چنین بر پیشانی او خورده بود که زنده بماند. این دیدار با حاج حسن درست شبیه به آخرین دیدار با علی چیتسازیان بود. مرحله دوم سفر به آلمان در دی ماه 1366 شروع شد و من با یک جانباز شیمیایی همراه شدم. او به ظاهر سرپا بود و مرا روی ویلچر می نشاند و جا به جا می کرد. در هواپیما کنارم بود و در عالم فکر و خیال من با خود می گفتم خدایا می شود بعد از برگشتن از آلمان با پای مصنوعی مثل این جانباز شیمیایی تحرک داشته باشم و ایستاده نماز بخوانم. می گفتم خوش به حال تخوی، دعا کن منم مثل شما باشم. برایش تعریف کرده بودم که در مرحله قبل در آلمان مشکل ریه و تنفسم چقدر خوب شد و می گفتم این آلمانی ها که به صدام زهر شیمیایی دادند پادزهرش را هم دارند و شما خوب می شوید و بر می گردید. بنده خدا حرفی نمی زد و فقط می گفت توکل بر خدا، تسلیمم به رضای او. وقتی وارد فرودگاه فرانکفورت شدیم، منتظر ماندیم تا ماشین بیاید و ما را به شهر آخن ببرد. اما قبل از آمبولانس یک تیم از منافقین با برنامه قبلی سراغمان آمدند. دستشان برای من در سفر قبلی رو شده بود و می دانستیم برای جذب مجروحین اول زبان نرم و مهربانانه ای خواهند داشت و اگر نتیجه نگرفتند باطنشان را در قالب کلمات رکیک و توهین‌آمیز رو می کنند. به دوست شیمیایی هم گفتم شما با اینها بحث نکن. نمیدونم مرا میشناختند یا نه، اما خیلی زود بحثمان شد و کار به مشاجره رسید. آنها میگفتند که شماها رو به زور به جبهه میبرند. جنگ داوطلبانه و مردمی دروغ بزرگیه که آخوندا تبلیغ کردند، اما هیچکی باور نکرده. شما مجبورید که بگید داوطلبانه به جبهه رفتید. منافقین خودشان میدونستند که حقیقت ماجرا چگونه است. آنها در جبهه صدام به عنوان ستون پنجم بیسیمهای ما را شنود میکردند و می دانستند که عشق به اسلام و ادای تکلیف ما را به جبهه کشانده است، اما حقیقت را با سفسطه و بازی با کلمات انکار می کردند و این ویژگی نفاق بود. در جوابشان می گفتم من جوانیم را به پای جبهه گذاشتم، اگر تمام خانواده هم یکی یکی در این راه قربانی شوند، دست از آرمانهای امام بر نمی دارم و اگر به غیر از پاهایم هر دو دستم قطع شود، باز هم به جبهه می روم و مثل یک گونی سنگری مقابل تیر و ترکش های شما می خوابم. نزاع ما با وساطت دو ایرانی و چند مسلمان ترکیه‌ای پایان یافت و به دوست شیمیایی هم هشدار دادم که از فردا این منافقین موی دماغت خواهند بود. او لابلای سرفه هایش همان یک جمله را تکرار می کرد که توکل بر خدا، راضیم به رضای او. بالاخره ماشین آمد و ما را به خانه ایران در شهر آخن برد. در آنجا سه چهار پزشک بودند که به دلیل هزینه سنگین بیمارستان آخن در همانجا به مداوای مجروحین می پرداختند و در صورت لزوم یا برای انجام عمل جراحی مجروحین را به بیمارستان انتقال می دادند. کار من از عمل جراحی گذشته بود و باید برایم پا می ساختند، لذا همانجا ماندم. اما دوست شیمیاییم را به بخش ریه بیمارستان آخن انتقال دادند. دو روز بعد خبر آمد که در بیمارستان شهید شده است. از روز سوم فیکساتورها را که مجموعه ای از میله ها و گیره ها بود از روی پاهایم باز کردند. نوک استخوان ها طی این چند ماه رشد کرده بود. به پیشنهاد تیم پزشکی در خانه ایران در بیمارستان بستری شدم و نوک استخوان ها را بریدند و دیگر رشد نکرد و عضلات پا بدون پیوند گوشت و پوست جمع شد. در بیمارستان مجروحین جدیدی بستری بودند. از آقای باقری نژاد، کاظمی و بقیه خبری نبود. فقط صحبت از آن همراه شیمیایی هم بود که ریه‌اش کاملا از کار افتاده و قبل از درمان به شهادت رسیده بود. هر روز تا 40 روز از خانه ایران با 2 نفر که وضعیتی مشابه من داشتند به کلینیکی در شهر آخن برای فیزیوتراپی می رفتیم. طی این مدت دوباره منافقین جلوی خانه ایران جمع شدند و شعار دادند. بیشتر بچه ها روی ویلچر بودند و مثل شیر در قفس پشت نرده ها و درب خانه ایران می چرخیدند و از مسئولین خانه می خواستند که در را باز کنند، اما مسئولین اجازه نمی دادند. منافقین پشت در با چوب و لگد به در می کوبیدند و دشنام می دادند و ما ناچار بودیم ناسزاهای آنان را تحمل کنیم. یک بار پس از انجام فیزیوتراپی در کلینیک کیف دستی کوچکی پیدا کردم که پر از پول آلمانی یعنی مارک بود. به اندازه‌ای که میشد با آن یک بنز مدل بالا خرید. پول را به مسئول بخش که دکتر شوخ نام داشت دادم و دکتر پول را به صاحبش برگرداند. این اقدام خیلی به دل آنها چسبید. برایم هدیه آوردند اما نپذیرفتم. مسئولین خانه ایران تلفنی در اتاقم گذاشتند که فقط هفته یک بار تماس در حد احوال پرسی می‌گرفتم و رعایت می‌کردم. به خاطر اینکه هر تماس حدود 600 مارک هزینه برای خانه ایران داشت. اتاقم اتاق مخابرات شده بود. سایر مجروحین از تلفن من استفاده می کردند و گاهی ناچار می شدم به آنها تذکر بدهم. در یک تماس عیال گفت که دیروز نهاوند به شدت بمباران شده و قوم و خیش همه به روستا رفتند که امن‌تر است. گفتم خب شما هم بچه ها را بردار و به روستا ببر. گفت طی 16 ماه گذشته برادر و پدرم شهید شدند. حسین در بمباران مجروح شد. شما دو پایت قطع شد. برای من رفاه و راحتی بی‌معناست. می‌خواهم آنگونه که قبلا گفتی در ثواب جهاد شما شریک باشم. و مدتی است که برای آموزش نظامی به واحد بسیج خواهران نهاوند می‌روم. این طولانی‌ترین تماس ما بود و می‌دانستم اگر اصرار کنم که باید به روستا بروی نمی‌پذیرد. از طرفی با فعالیت در بسیج خواهران بیش از گذشته می توانست به محیط ذهنی من نزدیک شود. پس از 2 ماه 2 پای پروتزی برایم ساختند پاهای پروتزی پاهای پلاستیکی از زانو به پایین بود که با جوراب و کفش می پوشیدم. اولین بار که آنها را پوشیدم زوغ کردم و پس از 8 ماه خواستم روی پاهای خودم بایستم، اما مثل فرفره چرخیدم و با سر به زمین خوردم. پرستارها سراسیمه آمدند و گفتند چه کار کردی؟ گفتم نمی توانم مثل پینوکیو با پای مصنوعی راه بروم. گفتند یعنی شما انتظار داشتی در اولین جلسه بدوی؟ بلافاصله یک عصای دو طرفه یعنی واکر آوردند و زیر بغلم را گرفتند و به تدریج به قول بچه های جانباز دستم را می گرفتند و پا به پا می بردنم تا شیوه راه رفتن را پس از 26 سال دوباره بیاموزم. یکی از جانبازان تازه وارد روحیات و بزلگویی های آقای کاظمی را داشت. می گفت حاج میرزا اگه باجناق فامیل شد و جیان ماشین اون وقت پای مصنوعی هم پا می شه. فکر این بودم که باید با این پاها به جبهه برگردم. لذا از فردا تمرین را شروع کردم تا جایی که دستم را به فنس‌های اطراف خانه ایران می گرفتم و پاورچین پاورچین راه می رفتم. دیدنش به وجدم می آورد و نشاطم می داد. شبها با آنها می خوابیدم. اگرچه گرما نوک زانو را می سوزاند اما احساس می کردم که پا دارم. کم کم رو به راه شدم و پزشکان گفتند که می توانم به ایران برگردم. یک جفت کفش طبی آلمانی خریدم. با تک تک جانبازان که ماها با آنها زندگی کرده بودم خداحافظی کردم. آن روز تمام پزشکان و پرستاران در راهرو بیمارستان صف کشیدند و خیلی با ادب و مهربانانه بدرقم کردند. پایم را که به فرودگاه مهرآباد گذاشتم تهران لرزید و موشک هوا به زمین مردم بی دفاع را نشانه رفت. صدای ضد هوایی بلند شد اما سقف پرواز جنگنده عراقی آنقدر بالا بود که هیچ تیری به او نمی رسید. آمبولانس بهداری سپاه منتظرم بود. داشتن پا اعتماد به نفس بالایی به من داده بود. گفتم برویم ببینم کجا بمباران شده. گفتند ما اجازه نداریم، فقط باید شما رو به نهاوند برسونیم. برخلاف دفعه قبل نه من و نه خانواده نخواستیم که مردم و بچه های جبهه به زحمت بیافتند. خیلی بی سر و صدا به خانه رفتم. فقط وابستگان درجه 1 و مثل همیشه تعدادی از بچه های گردان حضرت ابوالفضل، خانواده و بچه ها و دا آمده بودند و از اینکه با پا مرا می دیدند شادی از چشمانشان می بارید. با آمدن من بازی بچه ها اوج گرفته بود. 5 بچه با فاصله سنی کم از سر و کولم بالا می کشیدند و مرا می بوسیدند. پاها را که در می آوردم غیب می شدند. بچه ها با کفش ها قایم موشک بازی می کردند. گاهی پاهای مصنوعی تا خانه همسایه ها می رفت. نوک زانوهایم که می جنبید بچه ها می ترسیدند و تعجب می کردند که این چجور پاییست. بدون پای مصنوعی برای جابجا شدن روی زمین مثل بچه ها غلط می زدم و می شدم مثل خودشان. پس از 1-2 هفته همه چیز برایم تکراری شد. از فرمانده لشکر پیغام رسید که عملیات نزدیک است و من هرچند می‌خواستم با پای مصنوعی خودم را چابک و سرپا نشان بدهم ولی بدون یک جفت عصا حتی نمی‌توانستم 1 متر جابجا بشوم. عصا را داخل اتاق کنار می‌گذاشتم تا راه رفتن بدون عصا را تمرین کنم. اما خیلی زود زمین می‌خوردم و بچه‌ها دورم می‌کردند و مادرشان را صدا می‌زدند. بالاخره حرف دلم را زدم و گفتم می‌خواهم به جبهه بروم. عیال گفت شما نمیتونی از این اتاق به اون اتاق بری، دیگه تکلیف از دوش شما برداشته شده. نه فقط عیال، که تمام قوم و خویش اعتقاد داشتند که باید در نهاوند بمانم. همزمان با توافق فرمانده لشکر و فرمانده سپاه استان همدان به عنوان فرمانده سپاه نهاوند معرفی شدم و همه اینها بهانه بیشتری را برای ماندن به خانواده میداد. عیال پا را بهانه میکرد و از در احکام شرعی وارد می شد و من برایش مصداق‌هایی از بزرگان و صحابه سید الشهدا مثل اعرج می زدم که با پاهای لنگ و کبر سن در 70 سالگی جهاد را ترک نکرد و سید الشهدا را تنها نگذاشت. اولین بار بود که به جای پوتین پا می پوشیدم. نیروهای لشکر در 2 جبهه مستقر بودند. یکی جبهه ماعود که پاهایم را جا گذاشتم و دیگری جبهه‌ای در غرب و مشرف به شهر حلبچه ایران. عملیات ولفجر ده آغاز شده بود و لشکرهای سپاه از ارتفاعات مرزی مریوان، پاوه، جوانرود به سمت شهرهای حلبچه، خرمال، بیاره و سید صادق حرکت می کردند. بچه های لشکر در دشتهای سرسبز نزدیک حلبچه مستقر بودند که به مقر آنان در کنار سراب رودخانه ای رسیدیم. با وجود دو عصای زیر بغل فقط می توانستم بچه ها را ببینم و دیدار تازه کنم. پس از 9 ماه دوباره صدای زوزه خمپاره ها و توپ ها را می شنیدم. 25 اسفند ماه بود و بوی بهار می آمد. نسیم سبزه ها را که تا زانو بالا آمده بودند می خواباند. چندین هواپیمای بعثی حلبچه را بمباران شیمیایی کردند. ما از دور می دیدیم که توده های عظیم انفجارهای خاکستری رنگ از دل شهر بالا می رفت و یک فاجعه بزرگ انسانی در حال وقوع بود. هر کس از حلبچه به مقر لشکر برمی گشت، از انبوه زنان و مردان و کودکانی که در کوچه ها و خیابان های شهر ریخته شده بودند خبر می آورد. آن روز قریب 5000 نفر از مردم حلبچه ظرف چند دقیقه با گازهای ترکیبی اعصاب، خردل و سیانور خفه شدند. همان گازهای شیمیایی که اهدایی دولت‌های غربی مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، هلند و اسپانیا بود. طی 5 روزی که در منطقه عملیاتی ولفجر ده بودم، با ماشین جابجا می‌شدم. روزی که به گردان حضرت ابوالفضل سر زدم، سر از پا نمی‌شناختم. ساعتی با حاج مهدی ظفری، فرمانده گردان و بقیه بودیم. حاج مهدی تعریف کرد که مقر گردان مثل بسیاری از نقاط منطقه بمباران شیمیایی شده و 3 نفر از بچه‌ها از جمله جلالوند مسئول تبلیغات سپاه نهاوند بر اثر استنشاق گاز خفه شدند و اثرات گاز شیمیایی بدنهایشان را مثل زغال سیاه کرد. به نهاوند برگشتم. مسیر کرمانشاه به نهاوند پر از چادرهای هلال احمر بود که آوارگان و بازماندگان کرد حلبچه را در خود جای داده بودند و مردم نهاوند بسیج شده بودند که با امکاناتشان میزبان کردهای حلبچه باشند. سپاه و بسیج نهاوند در این پشتیبانی نقش مهمی داشتند. همسرم نیز با وجود 5 فرزند همچنان در بسیج خواهران به دنبال کارهای کمک رسانی به این مردم بود. فروردین سال 1367 فرماندهی لشکر انصار الحسین علیه السلام برای 3 بار تغییر کرد. حاج علی شادمانی به لشکر ویژه پاسداران رفت و سید حمید سالکی که از فرماندهان نهاوندی بود عهده‌دار فرماندهی لشکر شد. من به عنوان فرمانده سپاه نهاوند به این جلسه تودیع و معارفه دعوت شدم و اصلا طاقت ماندن در نهاوند را نداشتم. لذا وقتی آقای سالکی پیشنهاد مسئولیت ریاست ستاد لشکر را داد بلافاصله پذیرفتم. حالا با این بدن نصف نیمه در 2 جا مسئولیت داشتم. هفته‌ای 2 روز در سپاه نهاوند بودم و بقیه روزها به ستاد لشکر در 4 زبر می رفتم و کارهای سپاه نهاوند را به جانشینم می سپردم. 4 زبر اردوگاهی کوهستانی در حد فاصل شهرهای کرمانشاه و اسلام آباد غرب بود و لشکر ما از سال 63 آنجا را به عنوان عقبه خود برای پشتیبانی جبهه های غرب برگزید. ما در غرب مستقر بودیم، اما کانون درگیری ها جنوب بود. اواخر فروردین سال 1367 عراق با 1 تک گسترده و با استفاده وسیع از گازهای شیمیایی فاو را پس گرفت و مدتی بعد همین اتفاق در جزیره مجنون افتاد. در این فاصله کار من سرکشی به جبهه های غرب از جوانرود تا قصر شیرین، سومار و مهران بود. عراقی ها در سومار بیشترین پیشروی را داشتند. آنها تانک‌هایشان را کنار رودخانه سومار چیده بودند و خودشان آبتنی می‌کردند. انگار نه انگار که جبهه جنگ است. خطوط مقدم در تمامی این جبهه در اختیار ارتش جمهوری اسلامی بود و ما در جلسات مشترکی که با فرماندهان ارتش در قرارگاه نجف داشتیم، نگرانی‌هایمان را از این وضعیت اعلام می‌کردیم. آنها نیز مثل سپاه مشکل نیرو و امکانات داشتند. کفه جنگ در زمین به نفع عراق چرخیده بود. عراقی‌ها بمباران شیمیایی را از جبهه ها به شهرها کشاندند و سردشت و نوسود و چندین روستای مرزی را بمباران شیمیایی کردند.
نمایش.
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
روی موج نمایش. شنوندگان عزیز رادیو نمایش، سلام. من بهرام ابراهیمی هستم، کارگردان و بازیگر نمایش های رادیو. حتما شنیدید که طرح سؤال راجع به هر موضوعی باعث کنجکاوی در اون زمینه میشه. ضمناً این یه مسابقه است، مسابقه ای که توش هم اطلاعات نمایشی خودتون رو محک میزنید و هم شانس برنده شدن یک جایزه نقدی رو دارید. سوالات به صورت 4 گزینه‌ای هستن و شما با ارسال عدد مورد نظرتون به شماره 301075 میتونید در مسابقه شرکت کنید. جواب صحیح رو در برنامه استودیو 8 بهتون میدیم و البته به نفرات برگزیده جوایز نقدی تعلق میگیره. و ما سوال امروز، شروع پدیده تئاتر و بازیگری در ایران ریشه در کدام مراسم آیینی دارد؟ گزینه 1، تعزیه. گزینه 2، کوس برنشین. گزینه 3، سوگ سیاوش. گزینه 4، نوروزخوانی. روی موج نمایش، با ما بمونید.
رادیو نمایش برگزار می کند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر می کنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ وقتی یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسیش؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی، اون فقط وقتی عاشقم هم میشه که نویسنده شده باشه.
فکر میکنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقشه
قلم، مسابقه نمایش نام نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
معلومه ساعت 15 از شما عزیزان دعوت میکنم نمایش رو بشنوید تحت عنوان برای یک مش دلار از تولیدات مرکز بوشهر.
بوشهر، شبکه استانی صدا.
برای یک مش دلار.